نتیجهش میشه این آشفتگی که در بازار میبینید. ببینید ما سهم تحریم رو اگر برای صنعت خودرو لحاظ بکنیم و کنار بذاریم، من عرضم اینه تحریم هایی که از جانب سیاست گذاری و سوء مدیریت داره خودروسازی رو رنج میده و بازار خودرو ما رو به این روز انداخته، مطمئن باشید که کمتر از تحریم نخواهد بود. یعنی اتفاقات، ببینید شما میفرمایید که ما به لحاظ در واقع تولید یه مقداری عقب افتادیم نسبت به عرض، بحث که ما خیلی توی رسانه ها مطرح کردیم و اتفاقا یکی از دلایل آشفتگی بازار همینه. اما یه نکته ای رو بهش توجه نمی کنیم. ببینید شرکت های خودروساز قرار است که در سال جهش تولید علاوه بر این که تولید خودشون رو افزایش میدن، در بحث سوداوری هم در واقع تولیدی رو به بازار عرضه بدن که سوداوری این شرکت ها رو افزایش بده. در دو سال گذشته این شرکت ها 40,000 میلیارد تومان زیان کردن. قرار نیست که خودرو با قیمتی زیر بهای تمام شده به بازار عرضه بشه و بعد یه صف عظیمی در مقابل خرید خودرو به نرخ کارخانه تشکیل بشه فقط به در واقع بهانه دلالی. عرض من این هستش که مدیرعامل یک شرکت خودروساز باید در راستای سودآورسازی شرکت تحت مدیریتش تلاش بکنه. ما نمیتونیم در سال جهش تولید و به نام جهش تولید که حضرت آقا به درستی امسال رو در واقع به این سال نامگذاری کردن، به این شعار نامگذاری کردن، تولیداتی رو به بازار عرضه بدیم که همراه با زیان باشه. زیان این شرکت ها رو از طریق تأمین اعتبار بانکی باید همه مردم از طریق افزایش تورم عمومی بپردازن.
مردم مشارکت
هایی هستش. بله اینا چیزایی هستش متشکر. من خواهشم اینه کمیسیون صنعت در مجلس 11 بهش ورود کنه.
آقای کریمی عزیز، من به شما هم سلام میکنم، یک دقیقه فرصت دارم برای اینکه این سوالام رو از شما بپرسم و پاسخ رو بگیرم، چون هم سوال کوتاه هم پاسخ کوتاه. گفته شد که آقای رحمانی از وزارت سمت رفتند به خاطر بازار آشفته خودرو. شما به عنوان کارشناس خودرو به من بگید که رفتن ایشون تغییری در بازار خودرو ایجاد کرد؟
به هیچ وجه. البته
پس مشکل بالاتر از وزارت سمته؟
ما توی نحوه سیاسی ایشون هم جزئی از همون مشکلات.
من میخوام این رو بدونم که قوانین متعددی که در حوزه خودروسازی در مجلس در طول حداقل فکر میکنم که 4-5 سال گذشته اتفاق افتاد، از جمله اون وام های کلونی که به خودروسازان داده شد، تونسته نتیجه بخش باشه؟
این وام ها نه تنها صرف توسعه در صنعت خودروسازی نشده، بلکه بخشی از زیانهایی رو که سوء مدیریت این شرکت ها به این شرکت ها تأمین کردن رو فقط جبران میکنه.
و نکته آخرم میخوام ازتون بپرسم که فکر نمیکنید اگر ما یک روزی دو کارخونه بزرگ خودروساز رو نداشته باشیم و به مردم بگیم که خودتون بیاید از خودروهای خارجی استفاده کنید و خودروهای داخلی رو بسپرین به کاربلدها، اوضاع خودرومون بهتر نمیشه؟
یعنی اینکه خودروسازی رو تعطیل کنیم؟
خودروسازی رو تعطیل نکنیم، اما حداقل سهام اینها رو واقعی به مردم بفروشیم و بذاریم که خود مردم تصمیم بگیرن برای این دو خودروساز.
عرض من این هستش که کشور ما به طور متوسط بین 25 تا 30 میلیارد دلار در سال به خودرو نیاز داره. نه به صرف است نه درست هست که یک صنعتی استراتژیک مثل صنعت خودروسازی رو که زیرساخت‌های بسیار قابل توجهی ما در اون داریم و میتونیم سرمایه گذار خارجی رو در یک شرایط ایدئال جذب بکنیم و بازار کار ایجاد بکنیم، حتی محصولاتمون رو صادراتی کنیم، این صنعت رو به سادگی از دست بدیم. عرض من این هستش که حتما باید مدیریت در این شرکت ها اصلاح بشه. حتی اصراری ندارم که حتما خصوصی سازی به این شکل که اینها رو واگذار کنیم به افرادی که صلاحیت ندارن، اما مدیریت رو باید در این شرکت ها.
ممنونم آقای مهندس کریمی، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم آقای دکتر نخعی. صحبتی که آقای مهندس کریمی کردن خیلی کوتاه، اگر میتونید در یک دقیقه بفرمایید که آیا عزمی برای تحقق، چون بیشتر گلایه بود بیشتر پیشنهاد بود، آیا گلایه‌ای هست که مجلس 11 ان شاء الله متفاوت با مجلس های گذشته رفتار کنه؟ ان شاء الله خیلی کوتاه.
امیدوارم که ان شاء الله این اتفاق بیفته. واقعا من ترکیب دوستان رو که میبینم و حالا آشنای مختصر این روزهای اول با خیلی از دوستان پیدا کردیم، فکر میکنم این عرض مثلا وجود داره که با استفاده از همین دیدگاه های کارشناسی و کار تخصصی ما بتونیم یک برنامه مناسبی رو هم برای بلند مدت و هم برای کوتاه مدت و میان مدت انشاءالله تدوین بشه و با قدرت نظارت بشه، اهداف کمی مناسبی برش در نظر گرفته بشه و هم بیفته. و تا بتونیم انشاءالله یک سر و سامان مناسبی
انشاءالله. متشکرم از شما ای دکتر نخعی، به اتفاق دوست و همکارم محمد حسین خان هاشمی با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم،
خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ پیشخوان 103.5 حسین جان در خدمتیم.
کم و کیف مسکن انقلاب تشریح شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میرتاج دینی نماینده مجلس 11 در مصاحبه با برنامه رویداد به ارائه توضیحاتی در مورد طرح ملی مسکن انقلاب پرداخت و گفت این طرح در واقع یک نظام جامع برای ساخت مسکن و حل مشکلات کشور در این زمینه است. بخش ویژه با سخنگویان در برنامه رویداد و بدون خط‌خوردگی به عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور می‌پردازد. در همین زمینه صدیق ببران مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو در برنامه رویداد گفت تعداد پروژه‌هایی که تحت پویش الف به ایران برای سال گذشته وعده داده بودیم 227 واحد بود که سرمایه‌گذاری در حدود 33000 میلیارد تومان داشت که خوشبختانه همه آن پروژه‌ها تا انتهای سال گذشته به بهره برداری رسید. آمریکا به دلیل خروج از برجام نمیتواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. این تیتر مصاحبه دکتر بهشتی پور با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو بود که تاکید کرد آمریکا به دلیل خروج از برجام حق استفاده از مکانیزم ماشه را از خود سلب کرده است. به گزارش سرویس فرهنگی سایت خبری تحلیلی رادیو گفتگو، دکتر حسن نورانی پژوهشگر ادبی در مصاحبه با برنامه گفتگوی فرهنگی پیرامون ادبیات در موسیقی امروزی صحبت کرد و تاکید کرد معیار یک موسیقی خوب الزاما نصیحت کردن نیست. انتظار از مجلس جدید نظارت بر اجرای قانون خصوصی سازی و سیاست‌های اصل 44 است. این موضوع را دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با برنامه بدون خط خوردگی مطرح کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، علی رضوانپور استاد دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در برنامه گفتگوی سیاسی با اشاره به نقش پایین اتحادیه اروپا بر نظرات آمریکا در تحلیل خود لغو معافیت‌های هسته‌ای را طی 60 روز آینده بی اثر عنوان کرد. علی امام مدیر عامل شرکت متروی تهران در گفتگوی اجتماعی درباره کرونا و طرح ترافیک مطرح کرد متروی تهران در نتیجه بیماری کرونا تا آخر خرداد ماه 200 میلیارد خسارت دیده. اکثر سرطان‌ها ژنتیکی هستند و ریشه ارثی ندارند. احمد مافی متخصص رادیوتراپی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ارتباط میان جهش ژنتیکی و بروز سرطان‌ها گفت جهش سلولی به طور مستمر در بدن رخ می‌دهد و بدن این قابلیت را دارد تا ژن‌های جهش یافته را اصلاح کند و از بروز سلول‌های معیوب جلوگیری کند. از شما مخاطبان هم دعوت میکنم برای اینکه در جریان مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. سید فاطمه شعار، صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
حسین جان، درباره تصادفت گفتی خیلی ناراحت شدم انصافا، ولی ذهنم رفت، منم دیدید معمولا ماها وقتی با هم میشینیم یه اتفاقی که برای این نفر میفته طرف میگرده یه چیزی برای خودش هم پیدا کنه که آقا تنها نیستی، منم مشکل دارم،
تو چشات دارم این غمی رو بخونم. بگو عزیزم،
من دیروز
خانواده داغداری هستیم کلا.
من دیروز رفتم میوه فروشی،
خب
بعد همینجوری رفتم چرخ بزنم ببینم چی داره چی نداره.
ماشاءالله از قشر مرفع جامعه هستم.
سه تا دونه، دقیقاً سه عدد انبه برداشتم و گفتم خب اومده برم برای خونه ببرم. وقتی روی این ترازوشون گذاشت و به من عددشو گفت، انقدر شوک شدم که چند لحظه نگاش کردم، بعدم به افق ما خیره شدم و پسش دادم، نمیتونستم بگیرم. حالا میگی قشر مرفع سه تا دونه انبه، سه عدد انبه شد 80,000 تومان.
شوخی میکنی؟
به خدا قسم 80,000 تومان برای سه عدد انبه
داره؟
حالا نمیدونم این چه وضعیتی هست. این یه صبح می خبر خوندی اول برنامه که
قیمتا داره به شدت میره بالا. ببین به شوخی میگم ولی شما به جدی برداشت کنید، 98 فروردین ماه گفتیم آجیل نخریم چون گرون شده. آجیل ارزون نشد و ما نمیتونیم همچنان آجیل بخریم.
آره گردوی کیلویی 24,000 تومان.
خرداد 99 داریم میگیم که فکر کنم میوه هم نتونیم بخریم. به قول تو گوشت و مرغ هم از سبد خوراک خانوار برداشته شده. شوخیش اینجاست که فکر میکنم همون ماجرای هوا و سوبسیدیه که مهمون اولمون گفتن. آره، یعنی ما فقط باید تا چند وقت دیگه پول هوا بدیم. نمیدونم واقعا داریم کجا میریم، ولی امیدوارم که هر چی هست یه ذره به فکر مردم باشیم
انشالله. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران میهمان ما هستند و همراه آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه. آقای دکتر اصفهانی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر. آقای دکتر اصفهانی، خب آقای کارگر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
علیکم السلام، وقت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
اینجا به اتفاق محمد حسین خان هاشمی کنار شما هستیم.
سلام میکنم بهتون آقای کارگر.
آقای کارگر، اوضاع احوال قیمت، ما دو هفته پیش اگر اشتباه نکنم با شما صحبت کردیم، شما فرمودید که قیمت ها به یک ثباتی رسید و اضافه نخواهد شد، اما الان میتونیم بگیم که توی بازار خبر این تیتر همه جا شیر شده، پخش شده، قیمت افسار گسیخته میوه در بازار. اما اجازه بدید آقای اصفهانی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر اصفهانی سلام عرض میکنم، صبح حضرت علی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت افسادی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام
دارم. آقای اصفهانی عزیز، منم خدمت شما سلام میکنم، خوش اومدید.
سپاسگزارم، متشکرم.
اجازه بدید صحبت های آقای کارگر ریاست اتحادیه فروشندگان میوه رو بشنویم که چرا این قیمت ها اینقدر بالا رفته، بعد از حضرت عالی عملیات میدانی رو جویا میشیم. آقای کارگر چرا این وضعیت پیش اومده، به چرا به این شکل دوچار هستیم؟
من مجدداً از عرض دارم خدمت مهمان گرامیتون. بله، ما همونجوری که فرمایشتون اشاره کردیم، ما قول دادیم و واقعا خب فصل فصلیه که خب طبیعیه، ما از کل کشور داریم تامین میشیم. خب زمستون ها بعدا خب اتفاق میفته فقط از جنوب کشور، ولی خوشبختانه تو این فصل از همه شهرهای همجوارمون داره تامین میوه میشه.
بله،
اما بحث این که حالا گرونیه، ما یک گرانی داریم و یک گران فروشی که خوشبختانه الان ما تو سطح شهر که حالا ما میخواییم بگیم همه توپو بندازیم زمین خورده فروش، اینجوری نیست، اصلا کلن گرانی بار هست و این باید ریشه یابی بشه و از ریشه بیاد، چون ما یک پل ارتباطی هستیم بین مصرف کننده و میادین مرکزی.
بله،
ما از اون سود مصوب خودمون اصلا تخطی نمیتونیم بکنیم و اگر همچین چیزی باشه به جد از کنم خودتن شما برخورد میکنم.
خب پس الان به عنوان کارشناس بفرمایید چرا این قیمت ها اینقدر بالا هست، چرا افزایش قیمت اینقدر شدید داشتیم؟
من فکر کنم
ما تو این وضعیت دنبال مقصر نیستیم که الان خورده فروش های سطح شهر ما مقصرن یا کسی دیگه، اصلا بحث اینه چرا قیمت میوه اینقدر بالاست، به عبارتی چرا قیمت های میوه افسار گسیخته شده.
من مجرده اگه اجازه بدی عرضم رو تکرار کنم، چون ما در مبدا عرض و تقاضا داریم و در خورده فروشی یه چارچوب قیمت داریم. حالا اینه که من میخوام یه مقدار تفکیک بشه، اگر علتی داره قبل از ما هست. من همینقدر بگم
آقای کارگر یه ذره رکتر با هم دیگه صحبت کنیم. میوه فروش رو شما دارید میگید که خورده فروش رو، در حقیقت شما دارید میگید که یه قیمت مسببی رو میکشه روی قیمت میوه و میفروشه به مردم، دمش هم گرم. باغدار هم که تقریبا الان دیگه نزدیک به 60-70 ساله که داره میناله از اینی که قیمت میوه بسیار پایین ازش خریداری میشه، یعنی میوه به قیمت بسیار پایین ازش خریده میشه. این مثلا یه واسطه میمونه،
شما اگه منظورتون میادین مرکزی میوه تره بار یا اون واسطه یک از باغدار میگیره و میرسونه به میادین میوه تره بار، بیاد به من بگید که به نظر شما به عنوان یک کارشناس چرا هیچ وقت هیچ دولتی، هیچ مجلسی، هیچ نهاد نظارتی، هیچ جا نتونسته که این واسطه ها رو حذف کنه؟
خب فرمایشتون کاملا درسته، اما ببین ما خب جناب آقای استانامی کاملا اشرافیت به این موضوع دارن. ما هر کدوم هر اتحادیه یا هر مسئولی هیته خودشو داره، یعنی ما سعی میکنیم که پا نده به قول من رو ورود نکنه به هیته های دیگه، و واقعا اگر انجامم بده شاید یه موقع اصلا بگن چرا، یا این که اصلا شما رفتی نداشته باشه. ما تو اون قسمت خودمون هر پاسخی هست من در خدمتم، ولی اینکه قبلش چه اتفاقی میفته تا به ما میرسه اون دیگه پاسخگو باشه.
آقای اسفندیاری عزیز، بذارید من از شما بپرسم. این وسط تنها کسی که داره سود میبره بر اساس اون چیزی که عقل الکن من میگه واسطه هان، چرا دستشون از بازار میوه تربار قطع نمیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم از پرداختن به این موضوع و خدمت های کارگرم سلام عرض میکنم. ببینید متاسفانه ما بارهای این رو عرض کردیم خدمت مردم عزیزمون و مسئولین هم تو جلسات هم گفتیم، یه مشکلی همیشه هست تو بحث میوه و تربار و لبنیات و امثال اینها که فاصله بین عرضه یعنی بین تولید تا توزیع معمولا به نحوی است که درست مدیریت نمیشه و افزایش قیمت داریم. متاسفانه و همچون فرمودن بیشتر شاهد گرانی هستیم تا گران فروشی.
آقای اسفندیاری صداتون یه ذره کیفیتش بد شدش، میشه خواهش کنم اگه جایی هستین ثابت بیستین لطفا؟
من دفترم هستم. بله
یه ذره قطع و وصل میشه،
حالا بهتر شده؟
بله متشکرم.
ببینید متاسفانه این فاصله بین مزرعه تا مصرف یا به قول معروف محل تولید تا مصرف همیشه مشکل ساز بوده، و تا اونجایی که ما تلاش کردیم که بتونیم این مشکل رو به قول ما رو منتقل بکنیم، چون بخشش اصلا نسیته کاری ما خارجه، مشکل رو متاسفانه هنوز نتونستن حل بکنن. و ما مثلا شاید باور کردنی نباشه ولی در بحث لیمو در مدتی که بحث کرونا به شدت بازارش داغ بود در کشور ما، به ادعای بعضی از دوستان 4-5 نفر بیشتر نبودن کسانی که داشتن لیمو رو مدیریت میکردن، ولی تونستن قیمت رو در حد بسیار بالایی در کشور نگه دارن. خب این نشون میده که متاسفانه اون کسانی که باید باهاشون برخورد بشه برخورد
اون کسان کیان آقای اسفنانی؟ ببینید ما توی 10 سال گذشته که هر سال حداقل من چون توی این 10 سال حداقل دارم این کارو میکنم، هر سال یه بار ما یه چیزی گرون شده، بالاخره یه میوه گرون شده، و هر سال هم گفتیم که آقا یه سریا هستن. ما توی این 10 سال صف چی میگن به فضا هم دیگه محصول ایرانی فرستادیم. ما واقعا نمیتونیم یه 4 نفر آدمو بگیریم که قیمت مثلا میوه رو میگیرن.
ببینید واقعا من دقیقا فرمایش شما رو بارها تاکید کردم، الان هم دارم تاکید میکنم، متاسفانه اونهایی که متصدی امر هستن معمولا مشکل رو میذارن گردن مثلا نمیدونم واسطه و دلال و امثال اینها. من عرض کردم همون روز، گفتم که سازمان تعهدات حکومتی در بحث گران فروشی، در بحث احتکار، در بحث کم فروشی و اونهایی که در صلاحیت ذاتیش هست این آمادگی را داره که هر کس و هر تعداد از متهمینی که به نظر شما هست یا متخلفینی که شما فکر میکنید تاثیرگذار تو این بازار هستن، اونها میگفتن مثلا به تعداد 4-5 نفر.
خب آقای دکتر اینو نمیشه ما از شما بخوایم که این کار رو به عنوان یک نهادی که ببینید اینکه ما هر وقت دوچاری مشکل میشیم با یک حرکتی بیایم توجه ها رو به یه سمت دیگه جلب کنیم. ما هفته گذشته راجع به حذف قیمت از سایت های خودرو مسکن با حضرت عالی صحبت کردیم.
باله.
حالا
باله.
تلویحا نظر کارشناسان و بالاتفاق حتی نظر حضرت عالی بود که این شاید کمک حال ما در ریشه یابی علت نباشه، در برطرف کردن علت نباشه. ما نگاه علی باید داشته باشیم دیگه. بله. الان تو این حوزه هم حالا محمد حسین خان هاشمی سوال کردن که آقا این شخص کیه، اشخاص کیان، چرا نمیگیریمشون؟ آیا تعزیرات نمیتونه تو این قصه کمک حال مردم باشه؟ حالا از طرف نهادهای حاکمیتی، من تعزیرات نهاد حاکمیتی ما الان، این که آقا الان نمیگیم دلال، اون واسطه‌ای که باعث این افزایش قیمت شده، ما داریم با قیمت‌های بسیار عالی از مثلا ونزوئلا و از هر جای دیگه داریم موز میاریم، بسیار ارزان‌تر از اون چیزی که داره از مثلا گوجه سبزی که داره از اصفهان به دست ما میرسه، از آذربایجان داره به دست ما میرسه، کیلو اینو هم 70 تومان 80 تومان 100 تومان، این نوبرانه رو حالا نمیگیم، بقیه چیزا هستش. الان من دارم اتفاقا نگاه میکنم مثلا زردالو کیلویی 27,000 تومان، 20 تا 27,000 تومان،
البته که 20 تا 27000 تومان خوبه اگه پیدا کنیم بگیریم.
آره این اینو نمیشه پیدا کرد آقای اصفهانی.
ببینید
خیلی کوتاه چون وقتمون به پایان رسیده.
بله چشم. ببینید ما یک مجموعه دادرسی محوری، ما حتما باید پرونده تخلف تشکیل
بشه.
یعنی باید
شکایت و شاکی باشه.
نه 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 نه، ببین باید پرونده تخلف تشکیل بشه که این پرونده تخلف گاهی با شکایت شاکیه، گاهی با گزارش مردمی، گاهی با گزارش بازرسان هست. ما این آمادگی رو داریم که هر کس در هر جایگاه در هر مقام با هر ارتباطی که باشه به ما معرفی بشه به عنوان متخلف و پرونده در قالب تخلف به تعزیرات وارد بشه، ما برخورد بسیار جدی قانونی باهاش خواهیم کرد و هیچ مماشاتی باشه.
بسیار عالی. و میتونیم از شما بپرسیم که از کی باید این رو جویا بشیم؟ چون که آقای کارگر فرمودن که به ایشون مربوط نمیشه، تلویحا فرمودن، البته مربوط به قبل از ایشون میشه. سراغ قبل هم که مسئولین اتحادیه و تربار و اینها میریم، اونها هم میگن اونی که به دست ما میرسونه. به نظر حضرت عالی که با این حالا به هر حال سالها سابقه خدمت، به ما بفرمایید که سراغ کی باید بریم تا بفهمیم که ریشه گرانی کجاست؟
به نظر من باید ستاد تنظیم بازار تو این قضایا تصمیم گیری بکنه و عرض کنم که سازمان اونهایی که مسئولن تو این زمینه و باید دستند از کار اصلیان و باید برخورد لازم اونها موجباتش رو فراهم بکنن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان صنعت معدن تجارت و اتحادیه های مربوطن. اینها همه در کنار هم اگر یک نگاه داشته باشن، من فکر میکنم که مشکل قابل حل.
خب ببین آخه من با صحبت که میکنیم تقریبا میتونیم بگیم مسئولین بماند که از وزارتخونه روی خط ارتباطی حاضر نیستن بیان صحبت نمیکنن، دعوت ما رو قبول نمیکنن، اما و البته ما در کنارش همیشه متشکر شما هستیم که دعوت ما رو میپذیرید، اما مسئولای ما گرانی رو قبول ندارن، میگن آقا گرانی اتفاق نیفتاده، به خاطر همین تشکیل پرونده ای هم پیش شما رخ نمیده.
نه خب این که واقعیت نداره، بیان تا به اتفاق هم ما یکی از کارهایی که انجام میدیم اعزام گشتهای مشترک ماست که به اتفاق کارشناسای تمام این مراجعی که عرض کردم حضور پیدا میکنن در محل و همونجا تخلف رو رسیدگی میکنن. ما آمادگیشو داریم که روزی چندین واحد گشت در کنار رو هم باشیم، بریم عین بازار رو ببینیم. من خود من
متشکرم
کردم شاهد گرونیش هستم.
آقای اصفهانی این اومدن مسئولان خیلی مهمه، ولی من یاد یه جمله میافتم که میگفتم فرمانده های خوب تو دوره دفاع مقدس فرمانده هایی بودن که خودشون میرفتن جلو به بقیه میگفتن بیاید، نمیرفتن عقب به بقیه میگفتن برین. من خواهشی دارم، بالاخره شما هم دارید میوه میخورید دیگه.
بله.
توی همین تهران ما.
بله.
و قیمت ها رو دیدین دیگه، و حتما همکاران شما هم هر از گاهی سرش گذرشون به میوه تربار افتاده. نمیشه از درون ما یک کاری بکنیم؟ این شما دنبال این نباشین که یکی بیاد پرونده تشکیل بده، شما پرونده تشکیل بابا یه دونه زردالوه قراره که از یه باقی بیاد تو سفره مردم. ما همین الان اسم 6 تا سازمان آوردیم، مردم سازمان و اینا راستشو بخواین اصلا دنبالش نیستن، سرشون هم نمیشه. مردم فقط دارن میگن که ما درآمد اون 2.5 میلیونه، میخوایم 3 تا دونه انبه بخریم، باید 100 هزار تومان پول بدیم.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر اصفهانی.
ما نهایت تلاشمون رو می‌کنیم که انشالله بتونیم توی این عرصه هم نقش آفرینی بکنیم.
پیروز باشید آقای دکتر اصفهانی، موفق باشید. ممنونم. خدا نگهدار. یا علی مدد. آقای کارگر سپاسگزارم. صحبت‌هام شنیدید. ممنونم از شما. با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم.
از جناب عالی هم ممنون همکارانتون.
خدا نگهدار. حسین جان ممنونم ازت.
مخلصی.
سلامت. صحبت پایانی.
دو تا توصیه دارم. یکی به مردم لطفاً کرونا رو خیلی بیشتر از قبل جدی بگیرید و دوم به مسئولین لطفاً بیشتر به فکر مردم باشید.
من اینجا بگم حسین جانی که دارن توصیه میکنن که مواظب باشید، خودشون دستکش به دست دارن و بیرون استودیو هم ماسک داشتن، پس حرفای ایشون رو به اتفاق میشنویم و هممون اشارات دقت کنیم. تا فردا صبح ساعت 7 صبح، صبح گفتگو دیگه از رادیو گفتگو. خداحافظ.
صبحتون به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. برنامه‌ای که صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد، خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید. لحظات و ساعت پیش رو لحظاتی پربار باشه برای تک تک شما خوبان و هموطنان عزیز. از اینکه همراه ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 MHz بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم برنامه هایی رو که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما دوستان خوبم، برنامه هایی که امروز در بخش اول تقدیمتون میشه لیستش رو خدمتون عرض میکنم تا از این به بعد برنامه ریزی بفرمایید و بتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو بشنوید. بعد از عرائض بنده در ساعت 8:30 صبح شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی خواهید بود. موضوع برنامه امروز انگیزه اجرای مجدد طرح ترافیک هست به چه قیمت، اختلاف نظر شهرداری و وزارت بهداشت. در ساعت 9:30 صبح طبق معمول همه روز با برنامه روزانه همراه شما عزیزان خواهیم بود که همکارانم این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون خواهند کرد. موضوع برنامه امروز روزنه محیط زیست گیاهی هست. برنامه هاشور رو هم در ساعت 10 خواهید شنید. موضوع برنامه امروز هاشور قاچاق مواد مخدر در شرایط پاندمی کرونا در جهان و ایران هست. بعد از برنامه هاشور در ساعت 11 همکاران بنده همراهتون خواهند بود با برنامه زنده ضرب سکه. برنامه رویداد در ساعت 12 تقدیمتون خواهد شد به صورت زنده. این برنامه مجله تحلیلی خبری هست. بعد از برنامه رویداد به استقبال اذان ظهر افق تهران خواهیم رفت که یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 خواهد بود. راست ساعت 13:15 ویژه برنامه فردای روشن تقدیمتون خواهد شد که به مناسبت شعار سال هست جهش تولید. بعد از این برنامه در ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد که همکارانم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو امروز در خدمتتون خواهند بود که این برنامه هم پایان بخش برنامه های این بخش خواهد بود. روز بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان شنونده آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
آرزوی سلامتی داریم برای تک